برگشته به کارگردانی استاد علی نصیریان شروع کرد و در سال 57 با بازی در سریال تلاش به تلویزیون معرفی شد و بازی در فیلم های تنور دیو و آپارتمان شماره 13 هم تجربه های موفقی رو در سینما برای آقای گرجستانی رقم زدن.
آقای قمر، مشتری واسه خونه ما چی شد؟
بذار اول کار این بینوا رو راه بندازم بعد چشم چشم.
بابا الان میام.
قالبای این عروسک تازه وارد کرد. ها قاز و لک لک صادراتی هم قرار بزنن.
ها شیش ماه دیگه بعضیشون توپ توپه.
ها خب خودشون ازت میخرن. حالا کارتو را بنداز.
کارم راه نمیافته. میخوام بفروشم.
بابا جون تو این دیوونه خونه کسی آپارتمان نمیخره.
زنده یاد گرجستانی در دهه 70 بیشتر در نقش‌های جدی هنرنمایی کرد و گاهی هم به عنوان بازیگر مهمان در سریال‌های مختلفی ظاهر شد که از جمله مهمترین اونها میشه به سنگ و شیشه، شلیک نهایی و برادران خورشید اشاره کرد. ولی نقطه عطف کارنامه حرفه‌ای ایشون بعد از بازی در سریال امام علی علیه السلام رقم خورد و وقتی که این هنرمند در نقش ابا قتام یا پدر قتام ظاهر شد، تونست بازی ماندگاری رو از خودش نشون بده.
عبد خدا از چه فرار میکنن؟
از شیطان؟ از تو؟
چرا شیطان دست آموزت را نمیکشی؟
عشق خدا رو چه کنم؟ به جای هرکر بشه کمی ذکر بگو.
اگر به ذکر کار به انجام میرسی، ام المومنین در مکه میماند و مرگ قاتلین خلیفه از خدا میخواست.
او اول کسی بود که بر خلیفه تنها پشت کرد. در این کار که سرویس خدا عالم است.
تو با ام المومنینی یا با علی؟
با هیچ کدام.
عمری سر به سجده بردی که به هیچ برسی؟
این جنگ دین با دین است.
بعد از سریال امام علی، بازی در فیلم سینمایی آدم برفی به آقای گرجستانی پیشنهاد شد و با وجود اینکه نقش نسبتاً کوتاهی در این فیلم بازی می‌کرد، موفق شد در همکاری دوم خودش با داوود میرباقری اتفاقهای خوبی رو رقم بزنه.
اینم یه ویزای فولداین آمریکایی.
جون ما،
جون تو.
ببینم، هر کسی تو ما حال می‌کنی. اگه قبول نمی‌کردی، من این پنجاهو می‌ذاشتم زیر ساتور، بعد یه گلوله می‌گذاشتم اینجا. ببینم این عروس به گلش بارو.
شاید یکی از متفاوت ترین نقش آفرینی های زنده یاد سیروس گرجستانی رو در سریال کیف انگلیسی دیده باشید. ایشون در این سریال نقش نسبتاً منفی رو بازی کرد و موفق شد یکی از عجیب ترین نقش آفرینی های خودش رو در ذهن ها ماندگار کنه و همین مسئله هم باعث شد مخاطب ایشون رو در این قالب بپذیره و دوست داشته باشه.
خدا آقای دوری کارگردان رو بیاموزه. تو کیف انگلیسی اینجا حجره من بود. خان بهادر
بگیر بشین سر جان بچه. اسم پسر منو به زبونه دیار. شاکی هستی برو دادگاه. وکیلم که هستی. خیال برات نداره که صابون عراجیف رو میگفتیم به تو. رحم کردم، دیدم عزاداریم، اشاره میکردم تو شهر خون را میفتاد. میدونی نماینده این شهر رو من تعیین میکنم. من
سال 79 برای آقای گرجستانی گره خورد به یک فیلم سینمایی کودک. فیلمی خاطر انگیز به نام یکی بود یکی نبود که آقای ایرج طهماسب اون رو کارگردانی میکرد و مسافر ری و ساحره هم فیلم های دیگه‌ای بودن که در دهه 70 هنرنمای ایشون رو به تصویر کشیدن.
آقای محترم دیگه اینجا پارک نکنی ها. اینجا در پارکینگه. یعنی هیچ جایی جز این را وجود نداره که من برم تو خونم.
من
نمیدونم شما تحصیلاتتون را کجا گذروندید. کدوم افسری به شما گواهی نامه داره؟
من معذرت میخوام.
موبایل دستتون میگیری؟ کی به شما اجازه داده که موبایل دستتون بگیری؟
اما نقطه عطف کارنامه حرفه‌ای سیروس خان گرجستانی در دهه 80 رقم خورد. دهه‌ای که در تلویزیون با یادداشت‌های کودکی پریسا بختاور برای ایشون شروع شد و سریال‌های خاطره‌انگیزی رو از ایشون به جا گذاشت. مثل سریال‌های پشت کنکوری‌ها و راندخار کوچک که جایگاه ایشون رو به عنوان یک بازیگر کمدی به ثبات رسوندن.
باز که تو سر کلت پیدا شد.
خوش دور خانی. الان چه وقت اومدنه ها؟ اداره ساعت 4 تعطیل میشه.
تو داروغه محلی، کلانتری، چی میخوای از جون ما؟
داروغه نیستم، ولی اومدم بهت بگم که من فردا صبح حاضرم پیش خانیان همه چیزو بگم.
اه؟ آره. میخوام 100 سال سیا نگی، همین جفنگیاتی که اومده اینجا به اینا گفتی بسه.
واسه ببینم از کجا میدونستم اینا نمیدونن زمین ازت پس گرفتن.
لطفی برو.
باشه میرم، بعد به شرط بگو سکه رو واسه چی میخوای.
چی؟ سکه؟ ببینم تو از کجا میدونی؟
هیچی، دومادت اومد تحقیق میکرد راجبت.
خب
میپرسید اشترخونه اگه چیزی بگیره پس میده یا میخوره میره. منم گفتم میخوره میره.
ولی معمولا وقتی اسمی از آقای گرجستانی به میون میاد، همه ما اول از همه یاد متهم گریخت میفتیم و شخصیت هاشم آقا که از روستا به شهر اومده بود و با مشکلات شهرنشینی دست و پنجه نرم میکرد و چون آداب و رسوم شهر رو نمیدونست، افعال کمدی ازش سر میزد. این سریال در سال 84 ساخته شد و به قدری در دل مردم خودش رو جا کرد که همه از ماه رمضان سال 84 خاطره خوش دارن.
چه مصیبت ناگهانی بود امروز دامنتو گرفت؟
درد ندارم.
پس چرا داری گریه میکنی؟ این دونه های مروری چیه رو لپا؟
بابا کو؟ بابا ننه، والا به خدا من هیچیم نیست. نگاه کن هیچیم نیست. ای خدا، ای خدا.
هاشم آقا چی شده؟ چه باید رو حالش بد میشه؟ داره هدیون میگه. سعید برو همسایه ها رو خبر کن، بگو بیام باباتو ببرن دکتر. بودو مادر
بیرم تو حیات رو تخت بخوابم، هر کی هم بیاد اونجا میکشم بشه قلب باشه میشکنم.
ماما من فکر میکرم این قلبش ناراحته، این مغزش ناراحته.
یکی از هنرنمایی‌های شاخص کارنامه حرفه‌ای سیروس خان گرجستانی هم برمیگرده به سریال شهریار. اجازه بدید اول توضیحاتی رو درباره این سریال از زبون خودشون بشنوید.
شهریار درست نقش سختی بود، اما برای من آسان‌ترین نقش شهریار. چرا؟ برای اینکه شهریار تمام ویژگی‌های پدر خدا بیامرزم، هیکلش، قیافش، حرف زدنش شهریار بود. من در واقع پدرمو بازی کردم که هر کی نگاه میکرد میگفت شهریار خوب کار کردی.
نقش شهریار یک نقش بسیار حسی بود که با تلاش‌های آقای گرجستانی به دل نشست و پیری شهریار با هنرنمای ایشون در ذهن‌ها حک شد.
عزیزم به داغت صبورم، به مردن قضاییست حتمی و حکمی خدایی، ولی از جدایی آتش گرفتم. امان از جدایی، امان از جدایی.
صدای صدای زن بابا و خوشنشین ها هم نقش‌آفرینی های موفق جناب گرجستانی محسوب می شدن که در بین اونها صدای صدای حس و حال شیرین تری رو منتقل می کرد. آخرین فیلمی که این هنرمند به خاطرش جلوی دوربین رفت، فیلم سینمایی سگبند بود که دومین تجربه کارگردانی مهران احمدی محسوب می شد و سیروس گرجستانی موفق نشد به ثمر رسیدن این پروژه رو ببینه، چون سکته قلبی ایشون رو از جهان سینما و تلویزیون گرفت.
صفای وجود قدمتون که جمع شدین تا دلی رو شاد کنه، که خدا دل همه تون رو شاد کنه. یا رب جلال عرش کرسی، نه چیز به ما عطا پرستی: عقل و ادب و خداپرستی، ایمان و امان و تندرستی، فج و فرج و گشاد دستی. اونم تو این زمونه که در آوردن خرج نون و آب، از دست انداختن تو تنور داغ سخت‌تره. تو دوره‌ای که نون بازو جاشو به زور بازو عوض کرده، یکی از بچه محلامون با 4 سر آیله نونخور الان گوشه زندون افتاده. چرا؟ چون تومن ریال کم آورده.
همکاران سیروس گرجستانی میگن این هنرمند به قدری برای حرفه خودش اهمیت قائل بود که حتما یک بار فیلمنامه رو با دست خط خودش مینوشت تا بتونه دیالوگ‌ها رو مال خود کنه و به نقش‌آفرینی درستی برسه. سیروس خان گرجستانی متاسفانه روز 12 تیر از جهان فانی خداحافظی کرد و یادگاری‌های خودش رو به جا گذاشت تا سال‌های سال به یادش باشیم و بخنی. روح شاد و یادش تا ابد ماندگار.
خداش بیامرزاد سیروس گرجستانی نازنین رو. توی این بخش یه تیکه‌ای بود که آقای گرجستانی راجع به یه چیزی حرف می‌زدن که الان می‌خوایم دوباره با هم بشنویمش. بعضی از دیالوگ‌ها من نمی‌دونم چه جوری نویسنده اون نوشته و با چه متر و معیاری زمانه خودش رو سنجیده و نوشته، ولی می‌تونه همین جوری هی ادامه پیدا کنه. باور نمی‌کنید؟ حسین آماده است؟ فکر کنم آماده است. بشنویم.
درست نقش سختی بود، اما برای من آسون‌ترین نقش شهریار. چرا؟ برای اینکه شهریار تمام ویژگی‌های پدر خدا بیامرزم، هیکلش، قیافش، حرف زدنش شهریار بود.
البته این نه ها، البته اینه که گفت. من یه چیزی بگم راستی، آقای گرجستانی یک روایتی از پدر مرحومشون دارن که خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. و این که میگه او شبیه پدرم بود و من اون نقش رو انقدر باورپذیر بازی کردم، اینه که آقای گرجستانی پدرشون رو طی یک فرایندی گم میکنند. حالا مفصل ترش یه روز بعد از توی مستندی که ازشون کاشته از زبان خودشون بشنوید. و دیگه ایشون تا پایان عمر پدر حتی نمیدونن که پدر کجاست، و این برای همین پدر رو در ذهن ایشون بسیار بسیار پررنگ کرده. و دلیل اون نقبازی اون نقش باورپذیر برای مخاطب و باورپذیرتر شدن نقش شهریار، یه دلیلش همینه که با جون و دلشون بازی کردن دیگه. بسیار بچه‌ها، فاصله موسیقی داریم تا اون بخش رو آماده کنم و یه بار دیگه با هم بشنویمش. یه فاصله موسیقی بشنویم، بیایم سراغ پیام‌های شما که به 301075 پیغام دادین و به به روزدم دریای کارایی رو من. گفتم حیفه که موسیقی دوزان دریای کارائیب رو نشنوید. سوالمون این بود که چه فیلمی رو دوست داری روی پرده سینماها ببینید و چرا. مجید زرینگل از شهریار گفته فیلم مادر. بچه‌ها چون من اینجا موشواره ندارم که این رو جابجا کنم، میشه این پیام‌ها رو جابجا کنید با موشواره برام لطفاً؟ بعد بله سلام، فیلم بینوای آقا. خب بذار بخون. هادی از مشهد گفته که فیلم بینوایان رو دوست داره ببینه به خاطر محتوای نوشته ویکتور هوگو که این هم، ولی فیلم بینوایان خیلی تلخه. میگه که گذشته های سینما ایران رو قلم بگیریم. چرا باید این کار رو بکنیم برادر من یا عزیز من؟ 0991 67 62. دیگه باز هم فیلم مادر رو میخوان ببرن روی پرده سینما ها و ببینن. مسافری از هند یک سریال، چقدر باحال بود این سریال مسافری از هند با اون تیتراژ عجیبش و اون ترانه شاهکار افشین یداللهی برای تیتراژ که میگفت از کفر من تا دین تو راهی به جز تردید نیست. چقدر خوب بود. چه بعد یادتونه یه هفته و هفته پیش بود فکر میکنم که حرف زدین راجع به این چیزها، گفتیم بعضی از سریال ها ساختار شکن بودن برای زمانه خودشون. مسافری از هند هم یکی از همون دست کارها بود. خانم دلارام عشقی دوست دارن که فیلم سگ‌کشی و سنتوری رو ببرن روی پرده سینما و تماشا کنن. تا حالا تجربه تماشای فیلم در سالن خالی رو داشتین؟ مثلا فقط شما بشینید در یک خانم شعبانی داشتن، مرتضی شما نداشتی، حسین هم که نداشته قطعا چون اصلا تحویل نمیگیره. اتفاق هیجان انگیزیه تماشای یک فیلم روی پرده سینما در یک سالن خالی. البته که خدا به رزق و روزی سینمادارها برکت بده ها، نه که خالی برن همیشه مثلا یه نفر بره، ولی نه من فیلم واقعا اشتباه، مسیر سبز اشتباه نگرفتم. اگرم نزدیک به اشتباه گرفتم بوده، احتمالاً چیزی که توی سرم چرخیده فارست گامپ بوده که اشتباه گرفتم فیلم رو. دوستی گفتن که شما فیلم رو ذوق زده نشدی، فیلم رو اشتباه گرفتی با مسیر سبز. گفتم نه، مسیر سبز قطعا نبوده. دوست دارن فیلم های همشهری کین و دیگه یک فیلم، فیلم سریر خون از کوروساوا. چه فیلم های قاسمی از سیاه کل. خیلی تماشای این فیلم ها الان کار سختیه واقعا، یعنی مخاطب امروز سینما واقعا بعید میدونم بتونه زمان بذاره بشینه یک کار کوروساوا رو کامل نگاه کنه. ورود آقایان ممنوع رو دوست داشتن ببینن، اونم فیلم خوبی بود، خدا وکیلی خیلی فیلم خوبی بود. اشک ها و لبخند ها رو صد بار دیدن، صد بار دیگه هم ببینن خسته نمیشن. صابر نعمتی از براتون. حسین موسیقی داریم بیاین. بعد فیلم پدر یک سرباز، آها، که اون هم مربوط به جنگ جهانی دومه. داستان فیلم رو تعریف کردند و گفتند که به این دلیل، به دلیل درون مایه فیلم دوست دارن این فیلم رو، که خودشون رو معرفی نکردن. 2011 چیز میخوام راجبش حرف بزنم. یکی اون تیکه‌ای که آقای گرجستانی میگفتن، ولی اونو هنوز نگه داریم، بذاریم آخر برنامه خرجش کنیم. میثم کریمی نازنین هفته پیش برامون داستان ژانر در سینما رو شروع کرد، بخش دومش رو امشب با هم بشنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه نمای نقره‌ای. میثم کریمی هستم. هفته پیش درباره ژانرها صحبت کردیم. ژانر معمایی یکی از سبک‌های فیلمسازیه که فیلم‌های جنایی از زیرمجموعه‌های اون محسوب میشه. این فیلم معمولاً مجموعه‌ای از تلاش‌های کاراگاهی شخصیت‌ها رو به نمایش در میاره که برای روشن شدن و حل معمای یک ماجرای مرموز در حال تحقیق و به دنبال سرنخ هستن. پیشینه این ژانر به دهه 1920 و شکوفایی اون از دهه 30 میلادی رخ داده. در حال حاضر گونه سینمایی معمایی یکی از محبوب‌ترین و پرتماشاگرترین در بین ژانرهای هنر هفتم برشمرده میشه. ژانر جنایی از پررونق‌ترین ها و مرتبط‌ترین گونه ها با ژانر معمایی شناخته شده. ژانر پلیسی هم میتونه به ژانر معمایی ربط پیدا کنه. از این منظر برخی سینمایی نویسان و مورخان سینما ژانر معمایی رو یک زیرمجموعه در گونه جنایی میدونن. در ژانر معمایی اون چه که مهمه سهم یک راز در داستانه. این راز یا از تماشاگر مخفیه و یا اینکه در همون ابتدای داستان و در طی روایت فیلم با تماشاگر در میان گذاشته میشه. هر چیزی که باشه، مهم پرداخت این راز و معما و به جواب رسیدن در انتهای اثر سینماییه. در ژانر معمایی، شخصیت معماساز و رازگونه یا یک انسانه و یا یک موجود زنده غیر از انسان و یا یک شخصیت خیالی و یا حتی یک موجود غیر واقعی. عناصر داستان در ژانر معمایی مدام به سمت برملا کردن راز و معما میرن و از سوی دیگه برخی از عناصر داستان سعی در مخفی نگه داشتن اون دارن. از این جهته که زبردستی و تبحر داستان نویس و سناریو نویس و بعدش مدیریت و ذهن خلاق کارگردان در پرداخت شدن نهایی اصلی ترین عنصر در ببار نشستن یک اثر سینمایی معمایی به حساب میاد. در سالهای دور و در دهه 50 و 60 عمدتاً آثار آلفرد هیچکاک در ردیف فیلم‌های مهم معمایی قرار گرفتند. طرز بیان معما و رازهای داستان به گونه‌ای بود که هیچکاک هرگز دستش رو برای تماشاگر رو نمی‌کرد. از معروف‌ترین فیلم‌های این ژانر میشه به شاتر آیلند ساخته مارتین اسکورسیزی، دشمنان مردم ساخته مایکل مان، باشگاه مبارزه ساخته دیوید فینچر و تلقین ساخته کریستوفر نولان اشاره کرد.
داستان ژانر به روایت میثم کریمی نازنین که قراره که ادامه داشته باشه دیگه. این بحث ژانر خیلی چیز جذابیه، خیلی ها در دنیا اصلا قبولش نمی کنن، خیلی هم قبولش می کنن. بعد مثلا ما یه دونه ژانر داریم که در ما داریم، در ایران در هیچ کجای دنیا نیست، مثلا به اسم ژانر معناگرا. مثلا سعید از بوشهر یه فیلم شاهکار رو گفته، ماتریکس یک، یکی از یعنی میشه گفت اولین فیلم جریان ساز در زمان خودش بود که واقعا شاهکار بود. اهل علم مخصوصا خیلی دوست دارن ماتریکس رو. بعد بهمن شاه ملکی از کرمانشاه هم گفته که دوست دارن فیلم مادر رو روی پرده سینما. آقا این فیلم مادر عجب شاهکاری، عجب شاهکار. هرچی ازش بگیم کم گفتیم، هرچی که ازش بگیم کم گفتیم. با تشکر از 0902-9288 دیگه. محمد افتخاری از سراب هم تشکر کردن بابت پخش آیتم زنده یاد سیروس گرجستانی. خانم فریموش گفتند که هامون به خاطر بازی عجیب خسرو شکیبایی و تک تک شخصیت‌ها و فلسفه غریبی که پس فیلم موجوده، اونجا که میگفت علی عابدینی رفیق قدیمی بچه محل، خیلی خوب بود. مجید زرینگل از شهریار هم فیلم مادر. و 10 دقیقه تا پایان برنامه مونده. از ژانر گفتیم، گفتم که از امشب یک بخشی به برنامه اضافه شده و اون بخش سینمای جنگ به عنوان یکی از مهمترین نوع روایتگری در سینمای جهان، نه تنها ایران بلکه جهان. بریم بخش اولش رو بشنویم.
سینمای جان.
سلام،
جنگ از نظر لغوی به معنای حرکت و پیشرویه، اتفاقی که از آغاز پیدایش دولت‌ها تا به حال جون عده زیادی از آدم‌ها رو گرفته و به دلایل مختلفی موضوع بسیاری از فیلم‌های سینمایی شده. و از اونجایی که جنگ یکی از مهمترین اتفاقات در جهانه، ما قراره که در برنامه نمای نقره‌ای برای شما از سینمای جنگ بگیم. پس لطفاً همراه ما باشید.
از حدود 5000 سال پیش که دولت‌ها به وجود آمدند، پادشاهان دریافتند که راه افزایش قدرت تسلط داشتن بر کشورهای دیگر است. این ماجرا تا جایی پیش رفت که در سال 1832 ژنرال کارل فون کلاوزویتس تعریفی از جنگ ارائه داد که می گفت جنگ یک عمل مبتنی بر زور است تا دشمنان را مجبور به انجام خواسته هایمان کنیم. و سالها بعد ریچارد اسملی آن را به عنوان ششمین معضلی اعلام کرد که جوامع انسانی را تا 50 سال بعد تهدید خواهد کرد. اولین فیلم های حوزه جنگ در تاریخ سینما پس از جنگ جهانی اول و ویرانی هایش ساخته شدند. اما اولین جنگ مکتوبی که به فیلم تبدیل شد جنگ تروا بود که در قالب فیلم تروی به نمایش درآمد و به یکی از آثار درخشان ولفگانگ پترسن تبدیل شد.
خاطر مشکلاتی که به وجود آوردم معذرت می‌خوام.
چرا چنین اشتباهی کردی؟
شما فرمانروای بزرگی هستید. سرزمینتون رو دوست دارید. به درختان، به دانه‌های شن، به سنگ‌های رودخانه و به هر چیزی که در تروی هست عشق می‌ورزید. عشق من به هلن باعث این اشتباهم شد.
من به خاطر سرزمینم، به خاطر قدرت و یا برای کسب افتخار جنگ های زیادی کردم، ولی این جنگ بیهوده.
یکی از شخصیت‌های مهم فیلم سینمایی تروی شخصیت آشیله که با بازی براد پیت روی پرده نقره‌ای نقش می‌بنده. شخصیتی که تنهایی رو انتخاب می‌کنه و تا پاسی از جنگ در عزلت به سر می‌بره. درباره این شخصیت و این تنهایی با هم بخشی از صحبت‌های خانم دکتر نفیسه مهدوی روانشناس رو می‌شنوید.
آشیل بزرگترین و شجاع‌ترین جنگجوی تاریخ هست که برای یونان می‌جنگه و برای اهداف ارزشمندی مثل شرافت و عشق به میهن با آگاممون که برای قدرت خودش و جاه‌طلبی در جنگ هست در تقابل قرار داره و این باعث میشه که آشیل با وجود اینکه در لشکر یونان هست در میدان جنگ در انزوا سپری کنه و وارد میدان نشه. داستان آشیل گویای این هست که گاهی آدم‌ها به دلایل مختلف مثل عدم همخوانی ارزش‌هاشون با افراد پیرامون در خلوت و تنهایی به سر میبرن، مگر اینکه عشقی اونها رو وارد میدان زندگی کنه و شور و انگیزه جنگندگی رو در اونها بالا بیاره. هرچند قهرمان زندگی باید مراقب نقاط ضعف خودش هم باشه که اگه قراره به زمین بیفته درست از همون نقطه پاشنه آشیلش خواهد بود.
از فرمان من سرپیچی کردی؟
نه قربان،
اشتباه شده بود. من به مرمد تا دستور کنار گیری داده بودم، ولی تو بهشون گفتی بجن.
دستور من نبود، فکر کردیم شما بود.
پترکلاس کجاست؟
پترکلاس!
فکر کردیم پترکلاس شما هست. همه چیز شبیه شما بود. زره، سپر، کلاخو، حتی را رفتنشم مثل شما بود.
اون کجاست؟
این مرده خود بود. اکتور نداشت.
فیلم سینمایی تروی اقتباسی وفادارانه از حماسه ایلیاد و اودیسه هومر محسوب می شود. در این فیلم چهره ترویی ها متمدنانه تر از یونانیان به تصویر کشیده شده است و دست آخر این یونانیان هستند که پس از مرگ هکتور و سوزاندن جسدش به پیشنهاد اودیسه اسب چوبی بزرگی می‌سازند و آن را بعد از پایان گرفتن ظاهری جنگ به عنوان هدیه صلح برای ترویها می‌فرستند تا سربازانی که در دل این اسب چوبین پنهان شده بودند پس از گذر اسب از دروازه شهر تروا شبانه به شهر حمله کنند و با نابودی این شهر به داستان این جنگ خاتمه دهند.
فیلم سینمای تروی در سال 2004 ساخته میشه و موسیقی اون که ساخته جیمز هورنره بسیار مورد توجه قرار میگیره. در این فیلم جنگ تقدیس نمیشه و چهره خشن خودش رو بدون تعارف به مخاطب نشون میده تا بتونه قهرمانهاش رو در ذهن مخاطب ماندگار کنه. ممنونم که امشب